بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 16 درباره حد سارق کفن یا به تعبیری که در روایات و کلمات فقها آمده حد النقاش و سارق کفن، کسی که قبر را نفش بکنه و کفن میت را بدزده، این موضوع بحث مسئله 16 بله مسئله 17 هم حد سارق کفن یا حد نقاش. این سرقت کفن، نفش برای سرقت کفن، امری بوده که قدیم خیلی متعارف و مرسوم بوده، هم به خاطر اینکه هر سبب که به هر حال فرد رو اینها دویی بوده، هم که افراد به این سمت می رفتن، هم به دلیل اینکه نفش رو هم راحت بوده، یعنی گوشه ای نفش می کنند این راحت بوده چون نفشش حالا کمتر مثلا بوده، گرچه البته تا همین 20 سال قبل خیلی متداول هم بود، ولی حالا نمیدونم خیلی متداول باشه نباشه. در هر حال آخرین مسئله ای که در احکام سرقت اینجا آمده و بعد از این دیگه وارد راه های اثبات دزدی میشوند، آخرین مسئله مسئله 17 مربوط به نقاش و سارق کفن. در این مسئله 17 خروعی مطرح شده که یک فرعش همینه، حکم کسی که نبش میکنه قبری را برای اینکه کفن بدوزه، به خصوص این اون وقت هم به دلیل راحتیش، هم فقر رواج داشته و هم به دلیل اینکه خب کفنهای بی قیمتی هم بوده که خیلی ها همه هم میبستن به اونینی ارزش اینو داشته، چون کفنها هم با احسانی داشته ارزشش داشته. در اینجا اون چه که از ساعت که در بین فقهای ما وجود داره دو قوله، یک قول این است که بله به طور کلی و عام دو قوله، یکی این که قطع میشه دست سارق کفن و نقاش که این مشهود بلکه ادعای اجماع برش شده، مشهور به این قائل شدن بلکه ادعای اجماع برش شده، و یک قول هم این است که در بار اول و حتی سامنه کن و حتی مرتبه و بار دوم قطع ید نمی شود بلکه تعذیب، اما اگر تکرار شد اون وقت قطع ید ثابته. بنابراین قول دوم که به مرحوم صدوق در مقنع نسبت داده شده این است که قطع نبش از قطع نباش بعد از تکرار و عوده، اما در دفعه اول و حتی ممکنه به این دفعه دوم که هنوز زیاد تکرار نشده اون فقط تعذیره. پس قول اول این است که مطلقا جای قطعیده و قول دوم این است که جای بعد از تکرار و عوده چند بار قطعیت میشه، اما در بار اول نه تعذیره. تفصیل بین بار اول و تکرار چی؟ یک کمی ابهام داره که در بعضی تعبیرها اومده که لا یقطع فی المرة الاولى و اما اذا تکرره از سبب که یقطع، بعضی تعبیرها داره که لا یقطع، اینجوری داره یقطع فیما اذا عاد مکررن او مرات، مثلا اینجوری داره که ممکنه بگه منظور دفعه سوم بالا، البته ظاهر بیشتر کلام صدوق همون دفعه اول و در تکراره. به هر حال این یک تفاوتی در تعابیر هست، ولی کلیش اینه که اگر بار اول باشه قطع نمیشه و تکرار و مرات که باشه قطع میشه. حالا این منظور همون دوم هم رو میگیره یا سوم بالاست، این یک کمی اینم دو قولیست که در اینجا هست. البته در تفاصیلش ممکنه اقوال دیگری هم بعد باش مواجه بشید که عرض میکنیم، مثلا میشد این قولم را آورد که اینجا که بعد میگن که در نباش که قطع میشه حتی حد نصاب هم شرط نیست، حد نصاب هم نباشه قطع میشه. تا این رو حالا فعلا قول جدا نکردیم، بعد میگیم فعلا این دوتا قوله، قول مشهور که قطع از مطلقا و قول مرور صدوق که تفصیل بین هر شبت تکرار و عدم تکراره، در صورتی که تکراری در کار نباشه تعذیره و حد القطع حسابتون فیما ازاد کردن نفش و صرفه. این دو قولیست که اینجا آمده. عمده این است که از شبت که به روایات در این بحث مراجعه کنیم، این روایات چند طایفه فکر میکنم به از شبت که چهار طایفه برسته این روایات و باید این روایات رو دید و ببینیم که اولا از لحاظ سندی چهار طایفه همشون صحت سندی دارن یا ندارن و ثانیاً چگونه میشه جمع کرد. این چهار طایفه از شبت که به این ترتیب میشه تنظیم کرد روایات در این بحث رو در چهار طایفه. یه طایفه اولش اوناست که به طور مطلق دلالت میکنه بر ثبوت حد سره، حد القطع. این طایفه اولاست که بعضی از روایاتش را عرض میکنن. این روایات این بحث عمدتاً در همین جلد 18 ابواب حد سرقت، ابواب حد سرقت باب 19 هم هست صفحه 510. روایت اول از همین بابه که روایت معتبری است و اون این است که محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی و عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابی عمیر عن حفص بن المختری قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام. این حفص المختری میگه که سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول حد النباشه حد السارق. نباش کسی که نفش میکنه، حد السارق بر اون جاری میشه. این روایت از سندی معتبره. ببینید سند اینطوره: محمد بن یعقوب انا علی بن ابراهیم انا ابی. این یک سنده. بعد داره و ان محمد بن اسماعیل ان ابن الفضل بن شاذان. این یه سند دیگری است که در واقع محمد بن یعقوب یک بار علی بن ابراهیم از پدرش نقل میکنه، یک بار دیگه محمد بن یعقوب از محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان. تا اینجا دو سنده، بعدش میشه مشترک، یعنی پدر علی بن ابراهیم و فضل بن شاذان هر دویشون از ابن ابی عمیر نقل میکنن. فرضا این سند کاملا معتبره، حتی اون سند اولش که پدر علی بن ابراهیم، ابراهیم بن هاشم قمی باشه که محل بحث است و بارها اینجا رو جوی بحث کردیم، اونم اگر کسی توصیح نکنه این مشکلی نداره، برای که این سند دیگری داره که محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان داره، اون دیگه توصیحشون مسلمه و اختلافی نیست. بعدم که از ابن ابی عمیر از حفص مختری. بله بله این صحیح هم هست، امامی عدول هم امامی عدول هم بله امامی توصیف شده هستند و همه هم از بزرگان هم بسید سنده بزرگ. سنده کاملا معتبری داره که این روایت را هم در کافی آمده، هم همین را باز با همین سنده ها شیخ و شیخ هم در تهذیب استفسار نقل کرده، اتقان بالایی داره این روایت. دلالتش هم که این است که حتی نباش حتی ساله، دلالتش واضحه. جز یک نکته ای که حالا بعد بحث خواهیم کرد ولی الان اشاره بهش بکنیم، با اونی که آیا مقصود از نباش در اینجا نباشیست که سرق الکفن یا مطلق نباشه ولو که نبش میکنه ولی موفق به سرقت نشد، نبش کرد ولی موفق به سرقت نشد، یا به دلیل اینکه حالا کسی آمد فرار کرد، یا اینکه دید که نه این کفن از این دفته ارزشی نداره از شاید که، یا اینکه برای هدف دیگری مثلا نبش کرده. این از شماست که سؤالی در این روایت مطرح است که آیا مقصود نباشی که سرق الکفن نباش و سارقه، یا این که مطلب و نباش این حد رو داره ولو این که لمی وقتم به مثل بستر داره. از شماست که این سؤالش که در اینجا هست معمولا میگن به قرائن و مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات قرینه لبیه و لحظیه وجود داره که مقصود همون نباش سارقه، نباش که سرقت هم ازش تذر به نوع سرقه. علت چینه که رفت میگه حد و نباش حد و سارق، ذهن کسی نمیره به اینکه کنه نبش را دوباره و نبش میخواد بگه، بلکه به اینکه امام میخواد حد سرقت را تأمین بده به یک امری که سرقت نیست. این ظاهرش نیست، کلمه سارق که اینجا آمده ظاهرش اینه که همون سامنه کنه، همون حد. به عبارت دیگه این که میفرمان سوال اینه که آیا نباش اینجا مطلق و نباشه یا نباشید که سرق الکفن؟ جواب میدیم که به قرائنه به قرینه ای که توضیح خواهیم داد باید این نباش رو هم بکنیم و نباش سارق. قرینش هم این است که این که میگه حد و نباش حد و سارق، اگر منظور مطلق نباش باشه کار به سرقت نداشته باشه، این روایت با در حقیقت میاد آیه یک حد جدیدی را تحقیق میکنه، میگه اون حد سرقت که قطعیت هست در یه جای دیگری که سرقت هم نیست ثابته و اون نباشه ولو که سارق نباشه تعبدیه و این خلاف ظاهره که در واقع بخواد یک حد جدیدی را تحقیق بکنه و پایه ریزی بکنه. ظاهرش اینه که حد سارق که میگه اینجا میاد نه به واقعه تعبدی جدید و تعبد جدیدی در بابشه، بلکه از باب اینکه این مصداق رو سارقه، از این باب داره. چرا؟ اون نقش هم بر اولا نباش گاهی از شاید برای طبقت کفن بوده، گاهی برای مثلا اغراض تجاوز بوده، خب این هم مصداق داشته و نفس این که کسی بیاد قبور مؤمنین را از امنیت بیاندازه خود این یک امر مضمون و نکویده ایست دیگه. ممکنه کسی بیاد که اصلا اصل نفس چون امنیت قبر مؤمن را و قبرستان مؤمن را از بین میبره خودش حد سارق داره. این خلاف ظاهره، ظاهره می که از این حیث داره میگه حد سارق اونجا هست که مصداقی از حد سارقه، نه اینکه بخواد تعبدن یک جدید رو بگه. ظاهرش بیشتر اینه. از شاید که البته اگر هم احتمال دوم باشه باز اطلاق داره، مانعی نداره داره، چون نباش میگه حد سارق داره، نباش سارق هم باز مشمول این حدیث هست. اون را انشاءالله نبحث دارم در اون جهات آخر بحث ازش بحث میکنیم که این حد سرقت فقط در کفنه یا در چیزهای دیگه هست. انشاءالله بعد بحث میکنیم. این یک روایت از طایفه اول از چهار طایفه این است که نباشی که سرقت بکنه حد سرقت داره. این طایفه چند روایت داره؟ یکی روایت اول همین باب 19 هست. از شاید که روایت چهارم هم از این طایفه اوله و انا حبیب ابن الحسن انا محمد ابن الولید انا امن المثابت انا ابن جارود انا ابن جعفر علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام یقتع صارق الموتا کما یقتع صارق الاحیا. این حدیث که دومین حدیث از طایفه اولا به شما میاد از آن سند اعتبار نداره. چند تا از اینها حبیب ابن الحسن محمد ابن ولی امیر صانف اینا چند تاشون توصیف ندارن و با توصیفات عام هم اثبات نمیشه. از این حدیث ضعیفه. مفادش این است که امام باقر نقل میکنن که امیر المؤمنین فرمودن که یقتع صارق الموتا کما یقتع صارق الاحیا. این جمله رو خوب یاد داشته باشید که در چند روایت آمده و در مقام جمع اونها قابل استفاده است. این جمله یعنی از اطلاع تفریقی از این استفاده کردن که بعد بحث کنید. تعبیرش اینه که یقتع و سارق الموتا کسی که از مردگان چیزی بدزدد اون قرض میشه، همونطور که کسی که از زنده چیزی بدزده اون هم دستش قرض میشه. اینجا در حقیقت امام فرمان که اون چه که متعلق به یک مؤمن در حال حیات در بعد از مرگ مثل متعلقات مؤمن در حال حیاتشه و همون قرض در اینجا ثابت. البته این فرقش با اون قبلی در این است که اولا اون معلومه که این دو موضوعش دیگه مطلق نفش نیست ولو سرقت نکنه، این بحث سرقته. و از طرف دیگه این یک جهت که تفاوتش با اینه که اونجا نباش موضوعش بود، اینجا سارقه و سارق موتا اطلاق داره هم از دو جهت، هم ممکنه سارقی باشه که نفش نکرده باشه، کفن کردن او در اون در استخانه گذاشتن قبل از اینکه شب تا فردا دفن میکنم، قبل از اینکه دفن بشه کسی رفت کفنش رو دزدی که مثلا پیدا میکنه در این زمان و اون وقت هم بود که این اطلاق داره سارق موتا اما نباشه و غیر نباشه. و از طرف دیگه هم اطلاق داره که کفن باشه یا غیر کفن باشه، رفته دندان تلاش را دزدیده یا اینکه کفنش را دزدیده، این را همه تردون میکنه. بنابراین اونجا موضوع اون حدیث نباش بود که ما با قرینه میگفتیم منظور نباش سارقه، ولی موضوع این سارقه که اهم میشه از اینکه حالا نبش شده باشه یا نه و اهم از اینکه کفن را دزدیده باشه یا غیر کفن. یقطع سارق الموتا کما یقطع سارق الاحیا، این هم باید ببینیم. اینا من به ذهنم هست که در فروعات ذکر کنیم که اتفاقا در این زمان سارق کفن خیلی مصداق نداره، ولی اینکه تازه دفن کردن سریع کسی بره بدوزه برای اینکه یه عضوش رو بردارن یا چی، این مصداق داره. یا قبل از دفن این محقق هم شده گاهی هست دیگه، قبل از دفن وقتی شده غسلش دادن گوشه گذاشتن سریع میرن تا دستش رگش نمیدن یه عضوی رو که هنوز قابل پیونده یا استفاده های دیگری داره بدوزن. این هم انشاءالله در حتمه بحث بلا اون که فرمان مطرح نکردن ولی بحث میکنه انشاءالله.
بله بله بیاد هنوز، بله هنوز اونم هست. حالا اون تقریباً امرش واضحه، ولی در اصلاً که جهات بزرگه این بحث مطرح خواهیم کرد انشاءالله به هر دسته کنسته میپردازیم. من به ذهنم بوده که اینا که مثلاق بیشتری در این زمان داره در اون بحث میکنیم. حالا این یقطع سارق الموتا، این البته ما در بحث بکنیم که سارق الموتا یعنی سارق و ما یتعلق بالموتا، این یک احتمالی که ظاهر اولیه اینه، یا سارق الموتا عمه، این که خود اون رو بدزده یا این که از شبت ما یتعلق و بهی بدزده. این سوالی راجبه این هست که حالا باید بعد وقتی که اون بحث رو مطرح میکنیم یک مراجعه و عودی به این بحث خواهیم داشت. از شبت که این رو واسه سندن ضعیفه اما دلالتا اصلش درسته و اون دوست جهتش هم اطلاق داره، بعضی نکاتش هم بعد بحث میکنیم. این هم روایت دوم از طایفه اولا. از ساعت که روایت سوم در طایفه اولا روایت ششم باب 19 هست که محمد بن نعمان مفید، مرحوم مفید در کتاب اختصاص، ان علی بن ابراهیم بن هاشم ان ابی قال لما مات الرضا، که سند بنابراین که پدر ابنان علی ابن ابراهیم یعنی ابراهیم هاشم را توصیف میکنید که حقا این توصیف است، سند معتبره. قال لما مات الرضا، این ابراهیم هاشم خودش ناظر قضیه بوده، میگه لما مات الرضا علیه السلام حججنا فدخلنا علی ابی جعفر و قد حضر خلق من الشیعه الا امکان. وقتی که از امام رضا از شبت که از دنیا رفتن به شهادت رسیدن ما حج شرکت کردیم و در اون حج از شبت امام جواد سلام الله علیه که در کودکی به امامت رسیدن در حج اون سال بودن، به جمعی از شیعیان هم حضور داشتن. داستان این نقل میکنه که بله و حضر فیه خلق من الشیعه من کل بلدن لین در الاب جعفر علیه السلام، چون امامت امام جواد سلام الله علیه در کودکی بود برای شیعیان جای چی بود، علاقه و رغبتی داشتن که ببینن حضرت ها. و یکی از فرصت هایی که می رفتن خدمت حضرت اونها همون ایام حج بود، یک جمع زیادی آمدن. فقال ابو جعفر سئل ابی ان از شبت که نام جواد فهمیدن که از پدرم سوال شد در همون کودکی، ان رجل نبش قبر امرأت فنکحها، کسی را قبر را نبش کرد از شبت که و تجاوز هم کرد، که حضرت فرمودن که نقل میکنه امام جواد از پدرشون که پدرم اینجور جواب دادن که یک تعاینی رو بود نبش، به خاطر اینکه نبش کرده به چیزی رو دزدیده قطع دستش قطع میشه، و به خاطر حد زنا هم حرمت المیت که حرمت الحیه، از شبت که اگر انجام شده زنا اونها اون حد رو جاری میکنن محسن باشه حد رنگ و الا شنده. فقالو یا سیدنا تعزن لنا ان نسالک، این نکته را از پدرشون نقل کردن این مسئله را. بعد از حضرت در همون سنین کودکی گفتن که اجازه میدید که از سوال بکنیم، فرمودن که بله. از شبت که اون وقت میگه که در این جلسه در این سفر از 30,000 مسئله حضرت سوال شد و او در 9 سالگی همش رو جواب میداد. از شبت که این حدیث معتبری است که نقل شده و اینجا داره یقطع یمینه للنبش، مثلا شاهد ما اینه که نباش قطع یمینش و دستش قطع میشه. البته نباشی که با همون قرینه که گفتیم، نباشی که ازش سرقت صادر شده باشه حمله بر اون میشه. این اونجا دیگه با قرائن و مناسبات و موضوع باید حمله بر اون بکنیم که عرض شد که باید سرقت باشه. این بله اون قرینه اونجا خیلی قوی تره،
اینجا که دیگه
تحقق پیدا کرده سلطه همین اینجا میتونی بینن با اون تحقق. بله حالا این یه مقداری ظهورش در اون جهت قوی تره، اما در این حال اینکه انسان به اطلاقش بخواد تمسک بکنه با توجه به اون مناسبت و حکم و خود و روایت این مقدار دشواره، به خصوص که صدر اون حدود به شبهات داریم. حالا اینا رو بحث میکنیم بعد، ولی حالا فعلا در ظاهر اولیه که اطلاقی به ذهن میاد، گرچه در نهایت اطمینان به اطلاقش خیلی سخته. حالا اینم یک روایت که روایت سومی است که در طایفه اولا قرار میگیره. روایت چهارم روایت هفتمه. روایت هفتم در همین باب 19 آمده که بخشی از روایت آمده، کاملش هم در همین ابواب حدیث سرقت باب 13 آمده. باب 13 حدیث سومه. این همین حدیث هفتم باب 19 سندش به طور کامل در باب 13 حدیث 3 آمده. از شاید که حدیث سندش این است که بله ان محمد بن جعفر الکوفی ان محمد بن عبدالحمید ان سیف بن عمیره ان منصور بن حازم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام یقول یقطع النباش و الطرار ولا یقطع المختلس. حضرت فرمودن کسی که سرقت کفن بکنه نباش باشه قطعیت میشه، طرار هم جیببر هم همینطور، و طرار یعنی جیببر، و مختلس کسی که اختلاس میکنه آشکاره که میاد کلک میزنه به پول مردم رد میداره اون قطع نمیشه، که راجع به طرار و مختلس قبلا بحث کردیم. در هر اونجا داره یقطع النباش، که این هم روایت دیگری است که سندش اون محمد بن عبدالحمید و محمد بن جعفر کوفی توصیف ندارن، سند معتبری نیست، اما از شبات که دلالتش واضحه و داره که یقطع النباش. البته اون نقطه که این نباشی که سارقه باز بود دیگه، مو قرینه عامه منظور اونه. این هم روایت دیگری است که دلال در طایفه اولا قرار میگیره. حالا بقیه روایت ها مثلا روایت هشتم هم باز از همین طایفه که در قضایای امیرالمومنین سندش معتبر نیست. یه قسمت شده که اتوق تعاف الموتا حدث هم بودن الا در نقطع لعنباتنا کما نقطع لعیائنا. این هم روایت پنجم میشه یه چهارم هم میتاید بودن پنجم. روایت ششمش روایت نهم همین باب نوزدهم هست که محمد بن حسن به اسنادی علی احمد بن محمد علی بن حکم علی عبدالرحمن العلزمی. این هم توصیق نداره چون عبدالرحمن العلزمی توصیق نداره که باز امام صادق سلام الله علیه نقل کردن که علیاً قطع نباش هست. این نقل سیره هست که علیاً دست نباش را قطع کرد. از شبات که روایت دهم هم باز همینطوره، یقطع طرار و نباش، اونم همین دلالت رو داره. از شبات که روایت دوازدهم هم باز سندش معتبره، هم از همین طایفه هست. این از شبات که روایات است که در اینجا هست. این طایفه اولا است. طایفه اولا این هشت روایتی بود که بعدش هم روایات معتبر بود و دلالت می‌کرد بر قطع دست نباشی که سرقت کفن می‌کنه با خصوصیاتی که اینجا داشت. انشاءالله نه به حتی از بازه ها به این شبه انشاءالله نه به همه انشاءالله نه به حتی انها رو با ما یقال به انها کفن نامالی بکنه انشاءالله نه به همه. از شبت که این نکته مهمیه که این باید بعد بحث بکنیم که اصلا این کفن دیگه مال کسی است. اما بحثی که ثابت باشیم که باید مسروق باید مال شخصی باشه، ملک شخصی باشه، یعنی آیا مال کسی هست یا نیست، اون نکته رو انشاءالله بحث میکنیم. این روایات پس دلالت میکرد بر ثبوت حد قطع در نباشی که سارقه. البته بعضیش در این که نباش سارقه دلالتش واضح بود، بعضیش هم ممکن بود که بگیم مطلقه که طبعا نباش سارق را هم میگیره. از شبات که این طایفه اولا. طایفه دوم روایتی است که دلالت میکنه بر عدم القطع مطلقا. از طائفت الاولا کانت تدل على القطع مطلقا و طائفت الثانیه تدل على عدم القطع مطلقا. این طائفه دوم از شبت که روایتی است که 13 نقل شده، باب 13 از ابواب حد سرقت حدیث 4 اینطور است که محمد بن حسن به اسنادی عن الحسن بن محبوب عن عیسی بن صبیح قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الطرار النباش و المختلس قال لا یقطع. عن الطرار و النباش و المختلس سه گروه را سوال کرده، اونایی که اختلاس میکنند و جیب برند و اونایی که نبش قبل میکنند برای سرقت کفن، در همه شون حضرت فرمود لا یقطع. برخلاف دقیقا برخلاف اون روایات رو گفت یقطع مطلقا، این می فرمان لا یقطع. سند هم معتبره. این روایاتی است که باز در کتب عربه همه شون هم نقل کردن و سندش هم معتبره. بله این در باب 13 بله. روایت دیگری هم دوم در این طایفه دوم روایت 14 باب 19 هست. باب 19 حدیث 14 ها و به اسناده از شبت که ان محمد بن علی بن محبوب ان احمد بن محمد ان حسن بن محبوب ان ابی ایوب ان فضیل از شبت که این هم با سندش معتبره. ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق فرمود ان الطرار و النباش و المختلس قال لا یقطع. اینجا هم داره نباش لا یقطع، بازم مطلقه. این دو حدیث هم در طایفه دوم قرار می‌گیرند. طایفه سوم احادیثی است که اون تفسیر مرحوم صدوق را افاده می‌کنه. تفسیر مرحوم صدوق این بود که اگر تکرار بشود حد سرقت هست، اما قبل تکرار و دفعه اولا حد نیست بلکه تعذیر ثابته. این هم از شود که روایتش در همین یکی دو روایت در این طایفه سوم وجود داره. یک روایت باب 19، همین باب 19 همی که در عمده روایات هم در این باب هست، حدیث 11 هم این باب، انه عن فضاله عن موسی عن علی بن سعید عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اخذ و هو ينبش قال لا ارى عليه قطعا. کسی که گرفتنش در حالی که داره نبش میکنه، حضرت میگه لا ارى عليه قطعا الا ان يؤخذ و قد نبش مرارا فقطعه. اگر مکرر دزدیده اون وقت قطع کن، اما اگر بار اولش هست از شبات که قطع نمیشه. لا ارى عليه قطعا الا ان یوخذ و قد نبش مرارا فقطعه. این از شبات که روایت اول در تاریخ سوم. روایت دوم حدیث 12 حدیث بعد از اون هست که به اسنادی عن السفار عن حلف عن الحسن بن موسى الخشاب عن غیاث بن کلوب عن اصحاب بن عمار که سندش معتبر ظاهرن، از شبات که اینجوری داره که ان علی علیه السلام قطع نباش القبر. نه بیاشه این 12 همیست، حدیث 13 هم اشتباه شد، حدیث 13 هم اشتباه شد. حدیث 13 هم اینه که و به اسنادی عن احمد بن محمد بن عیسی عن حسین بن سعید عن ابن علی عمید عن محمد بن ابی حمزه عن علی بن سعید ظاهرن سند معتبره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن النباش قال اذا لم يكن النبش له بعاده لم يقتر و يعزه. اذا لم يكن النبش له بعاده لم يقتر و يعزه. اینجا قطع نمیشه و تعزیه میشه. مفهومش اینه که اگر نبش عادت او بود و مکررن از او صادر میشه اون وقت قطع میشه و جای قطع ثابته. از شبت که روایت سوم این طایفه سوم هم حدیث 15 هم این بابه که اینجوری است که و بن اسناد عن الفزیل، سندش معتبر، سندش به فزیله و داره که ان امام صادق فرمودن ان نباش و اذا کان معروفا بذالک قطع. نباش اگر معروف به نبش باشه قطع میشه. این رو اینجوری هم کردن که معروف به نبش وقتی است که کسی تکرار بکنه، راجع کردید مکرر ازش صادر بشه اون وقت معروف میشه، با یک بار معروف نمیشه. فی حد نفس معروفیت با تکرار بینشون اروخص من وجهه، ممکنه یه دفعه یک بار این کار انجام بده ولی معروف بشه، و همونطور که تکرار هم ممکنه کسی بکنه ولی معروف نشه. ولی لذا بین معروفیت و تکرار من وجهه، گاهی معروفه ولی تکرار نیست، گاهی تکرار معروف نیست، گاهی هم تکرار معروفه. مطابق فقها ها اینا هم برداشتشون از این بوده که معروفیت اینجا به خاطر تکراره، نه اینکه خود معروفیت جدا بشه. اگر ما معروفیت رو جدای از تکرار بگیریم خودش جدا میشه این روایت از اون طایفه سوم، ولی فعلا این را در همین طایفه سوم جا میدیم و معمولا هم اینجور برداشت فقها ها داشته. البته بحثش رو بعد انجام کنیم. اینم طایفه سوم. این روایت دیگری هم در این طایفه هست که روایت بعدی 16 هم باشه. این روایت مرسله است چون داره عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن جمع عن ابن بکیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام داره فی النباش اذا اخذ اول مرتن عذر فان عاد قطع. این دلالتش خیلی روشن تره. اذا اخذ اول مرتن عذر فَإِنْ عَادَ قُطِعَ. عرض شود که این هم روایت دیگری است که سندش معتبر نیست اما جزء این طایفه سوم قرار میگیره. بله اگر کسی اون رو قبول بکنه اون اصحاب اجماع ما قبول نداریم. بله هر صورت که طایفه چهارم، طایفه چهارم در این باب روایاتی است که اصلا میگم کسی که کفن بدزده و نباش باشه اون رو میکشن، اون هم به یه شکل خاصی میذارنش وسط جمعیت جای شروع همه توش راه برن تا کشته بشه. این روایت هم این طایفه هم عرض شود که دو سه روایتی داره که دلالت بر این مسئله کرد میکنه. یکی روایت همین باب 19 حدیث دومه بله حالا یه حدیث دومه بله حدیث سومه حدیث سومه که انها ان ابی ان ابن ابی عمر ان غیر واحد من اصحابنا قال اتی امیر المؤمنین علیه السلام برجل نباش فاخذ امیر المؤمنین علیه السلام بشعره فضرب به الارض ثم امر الناس ان یطعوه بالجلهم فبتعوه حتی ما. کسی که نباش بود آوردن حضرت اون رو انداختن زمین و مردم را مأمور کردن که رو شاه بره فبتعوه حتی ما. این حدیث سندش هم معتبره برای اینکه دارن ابی انها عن ابی علی ابن ابراهیم عن ابی ان ابن ابی عمر ان غیر واحد من اصحابنا. ما مرسلات ابن ابی عمر رو قبول نداریم اما این نوع مرسله رو قبول داریم. میگه ان غیر واحد من اصحابنا، ابن ابی عمر از چند نفر از اصحاب رو نقل میکنن. این میشه مثل همون عدت من اصحابنای مرحوم کلینی که اول قید از روایات میاره که اطمینان پیدا میشه در این که در این جمعی که حداقل 3-4 نفر بودن فرد معتبری هم بوده. باز این دلالت بر میکنه مطلق هم هست که این حالا بار اول بوده بار دوم بوده ایناش فرق نمیکنه. این یک روایت از طایفه چهارم. روایت دیگر حدیث هشتم این باقی حدیث بوم بودی حدیث هشتم از شبت که محمد بن علی بن حسین به اسناد الی قضایا امیر المؤمنین علیه السلام سندی داره به قضایای امیر المؤمنین که سابقا اینو بحث کردیم ولی الان یادم نیست که سند رو ما توصیح کردیم یا نکردیم مراجعه نکردم. داره که انه قطع بله این قضایای امیر المؤمنین صدرش چیزی داره که همون قطع را میرسونه که قبلا در اون طایفه اولا ذکر کردیم. زیلش داره که به اوتیه به نباش فاخذ به شعره و جلد به الارض و قال تئو عباد الله فوتئ حتی ما. به او همون امر و تعییت او هست که مسعدی و فوتئ حتی ما. این هم حدیث دیگری است که سندش الان یادم نیست مراجعه نکردم. و روایت دیگر هم در این باب روایت 17 همه همین بابه و ان اوهن ابی یحیی الواسطی ان بعد اصحابنا. این روایت مرسله است. ان ابی عبدالله علیه السلام فرمودند که اوتی امیر المؤمنین به نباش فاخر عذابه الی یوم الجمعه، تاخیر انداختن تا روز جمعه. فلما کان یوم الجمعه القاه تحت اقدام الناس فما زالوا یتعونه بالجلهم حتی ما. این هم حدیث دیگه است که یکی از این 3-4 حدیث، 3 حدیث معتبر بود. اون دوتا هم طبعا میشن معیه. این 4 طایفه روایاتی است که در اینجا آمده. البته اون معروفن را اگر ما حمله بر همون تکرار بکنیم روایات میشه 4 طایفه. اگر بیان بگیم نه معروف بودن غیر از تکراره اون وقت خود اون میشه جدای از اون طایفه سوم و میشه 5 طایفه. در هر حال 4 یا 5 طایفه روایات در این بحث نباش وجود داره که ما هم باید ببینیم جمع این طوائف چگونه میشه و هم یک نکات و فروعاتی در زیر بحث هست که انشاءالله سه‌شنبه بحث